أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که خب بحثمون این بود که بیعت آیا نقشی در اصل ثبوت ولایت فعلی برای ائمه و پیامبر سلام الله علیهم داره یا نه. و اگر نداشت آیا اطاعت از ولی امر که لازم است مشروط به بیعت است، که اگر بیعت شد باش اون وقت اطاعتش لازمه و الا نه. این بحث بود. عرض کنم که و بالاخره همونطور که توجه فرمودید هم ادله عامه و هم دلیل خاصی که دیروز مخصوصا خوندیم در صورتی که با ولی امری که ولایت برای شارع قرار داده، عرض میکنم که این ولی امر اگر بیعت هم نشده باشه و تو با دیگران بیعت شده، مثل روایات هشتگانه این که از در مورد هست همی سلام الله علیه بود، باز هم وجوب اطاعت از او هست و اختیاراتی که برای شارع قرار داده براش هست. عرض کنم که حالا یه مسئله جدیدی باقی میمونه و اون این که بیعت نقشی در ثبوت ولایت و یا وجوب اطاعت از ولی امر معصوم من النبی و الائمه المعصومین سلام الله علیه اجمعین نداره. اما آیا اصلا اثری داره بیعت یا نه؟ این باقی میمونه که درست است که اطاعت از امام معصوم ولی امری که معصوم است واجبه و ولی امر هم هست، اما بالاخره از بیعت در کلمات ائمه علیهم السلام که از در کلمات ائمه سلام الله علیه مکرر بود و بلکه در قرآن شریف هم از بیعت ذکر به میان آمده. حالا اگر بیعت تحقق پیدا کرد هیچ نتیجه‌ای نداره اصلا یا داره؟ ولو این که لازم است بر مکلفین عمل کنن، ولایت هم داره معصوم و اطاعت از دستوراتش هم لازمه، اما بیعت یه کار لغویه و هیچ اثری برش مترتب نیست. و یا لعجل جهات آخر، نه برای وجوب اطاعت بلکه جهات آخر که از ادله استفاده بشه اثر دیگری برش مترتب باشه، این هست یا نیست. تصویر داره که گرچه اطاعت از ولی معصوم سلام الله علیه لازم هست، ولی وقتی که بیعتی با ولی امر تحقق یافت، با قطع نظر از اینکه ولی امر اطاعتش لازمه، ولی امر است اطاعتش لازمه است، ولی به خاطر این بیعتی که تحقق یافته یک وظیفه جدیدی به عهده بیعت کننده میاد، این آیا اینطور هست؟ یعنی حالا بالاخره لزوم هم نداره بیعت نسبت به این توضیحش باید بگم، بیعت لازم نیست نسبت به اصل این که ما از تو که ولی امری تبعیت میکنیم باشه، بلکه برای یه کار خاصی میخوان انجام بدن، مردم میان به ولی امر با ولی امر بیعت میکنن که ما برای انجام این کار آمادگی داریم. همین بیعتی که برای انجام این کار کردن موجب بشه که یک لزوم تبعیتی از خود بیعتشون برشون لازم میشه و بیاد. عرض میکنم که این تصویر داره، یعنی این طور نیست که، نه اینکه بگیم اگر بیعت نکنند ولایت براش نیست، یا اگر بیعت نکنند وجوب اطاعت برشون نیست، نه هست. منتها اگر بیعت نکنن فقط به حساب اینکه او ولی امر است و ولایت داره، اگر دستوری داد لازم است اطاعت بکنن، نه از باب اینکه این شخصی که مولا علیه است و جزء امت هست او حرفی رو زده است و کاری کرده، نه، اصلا حکم شرعیش این است که بر اینها موظفن که ولایت داره او و موظف اینها بهش عمل بکنن. کاری از ناحیه این شخصی که از افراد امت است نشده، حکم الهیه. اما اگر که غیر از این آمدن نسبت به کاری که میخواد ولی امر انجام بده، بفرماید که ما میخواییم این کارو بکنیم، که انهو هر کس آماده است بیاد. اگر آمدن عده از مردم و بیعت کردن، به خاطر بیعت کردنشون یه لزومه انجام این عمل لعجل بیعتهم لولی الام برشون لازم میشه. این خود دلیل میخواد، اگر دلیل داشته باشیم، وقت دلیل که میخواد مثلا در مورد کار خاصی، اگر خواست پیامبر یا امیر یا یکی از ائمه علیهم السلام ولی امر انجام بده، اگر دلیل بگید که باید بیاد بیعت کنید، تکلیف جدیدیه، ولو وجوب اطاعت منوط به این نیست. دلیل اگر داشته باشیم بر اینکه واجب است بیان قهرن، اون دلیل دلالت میکند بر وجوب آمدنشون. و بعد از اینم که آمدند، حالا واجب بود یا نبود، منظور این است که متفرع بر وجوب نیست، آمدن بیعت کردن، به خاطر بیعت کردنشون یه وظیفه به خاطر بیعت متوجهشون میشه. این تصویر قضیه است. و قهرن این مطلب جدید میخوام بگم هست که متفرع بر این که ولایت امر ولی معصوم بر این بیعت متوقف و مترتب باشه نیست، اما جدیده، تکلیف جدید میاره. اصلا آیا این طور بیعت واجبه یا نه؟ و حالا اگرم که واجب بود یا نبود، بالاخره این طور بیعت تحقق پیدا کرد، تکلیفی به عهدش میاره یا نه؟ بله، دو تا گناه دیگه، دو تا گناه هست، یکی برای اینکه از اون تکلیف اولی رو، یکی بر فرض سقط نظر از اون بکنید، چون خودتون گفتید باید عمل بکنید. این عرض کنم که این بحث جا داره که منظور منافات با اون مطلبی که گفتیم نداره. عرض کنم که خب ببینید، در اینجا اگر دلیل نداشته باشیم، دلیل خاص، بعد از اینکه فرض کردیم که ولایت امر داره، اطاعت از دستوراتش لازمه، و نسبت به اینکه باید بیان بیعت هم بکنند، یه تکلیف جدید، یه دلیل نداشته باشیم، خب معلوم است که شک در وجوب اگر کردیم بر اصل بیعت کردن رفع معلمون داره و قاعده براءت میگه نیست. بعد از اینم که بیعت کردن، ببینیم باز حالا بیعت کردن، حالا یا واجب یا جایز، اثر وجوب برش مترتب باشه یا نه، اگر دلیل داشته باشیم تکلیف جدیدی بعد از بیعت برشون بار میشه و الا اون هم رفع مالمون داره. این حساب اصلا که کلی قضیه هست. عرض میکنم که برای این جهت بالاخره برای اینکه روشن بشه، مناسب است که به آیات قرآن که در قرآن شریف هم از بیعت صحبت شده، در روایات هم صحبت شده، اونها رو بررسی کنیم. در قرآن شریف کلمه بیعت که مصدری هست، یا حالا اسم مصدر ثلاثی مجرد هست، ظاهرا نیامده بیعت. اما مبایعه که بایعه، این در قرآن شریف آمده و در سه مورد یا چهار مورد
کلمه مبایعه آمده و خود این مبایعه یا بیعت کردنی که ما داریم الان میگیم یعنی چه؟ نسبت به این جهت آقایون لغویین خب گفتن که این کلمه بیعت یا مبایعه که باب مفاعلش هست از بیع گرفته شده، بیع هم به معنی فروشه و مبایعه طرفینی میشه، یعنی که انهو فروشی که اگر خود بیع رو حساب کنیم که انهو فروشی که دو طرف داره، یه طرفش اون شخصی است که میاد بیعت میکنه از امت، یک طرفش هم ولی امر. وقت مبایعه یعنی چه؟ الفاظ گوناگون اینجا به کار رفته. بعضی ها میگن مثلا این مبایعه بهش میگن به خاطر اینکه این چیز رو، این اقوال رو از چند نفر از لغویینی که قولشون فعل جمله معتبر است در این نوشته من نقل کردم، از مفردات راغب که ایشون دقت میکنه در لغاتی رو که ترجمه میکنه، مفردات قرآن است که ترجمه کرده با دقت خوب این راغب اصفهانی، و از ابن عسیر در نهایه که ایشون هم مثلا شبیه مجبوب البحرین ماست که کلماتی رو که در قرآن شریف یا در روایات آمده متعرض شده است و معنا کرده. از مجمع البحرین هم نقل کردم من، از مصباح المنیر فیومی هم ذکر کردیم، از عرض میکنم که کتاب، بله کتاب دیگری هم هست که تا مفصلی هست از او هم ذکر کردیم. بله حالا یا نمارده اسمش حالا نگاه میکنیم چی آقا؟ لسان العرب. از لسان العرب هم که خیلی مفصل ایشون لغات رو بررسی میکنه. اینها در کلماتشون هست که ممکن است این مبایعه هم معنای بیع داشته باشه، یکی انهو میفروشد خودش را و قدرت و امکاناتی که داره میفروشه از طرف این شخصی که از امت هست به ولی امر، در اختیارو میذاره که انهو میگه اختیارات من مال شما، اما نه اینکه مجانی، در مقابل اینکه شما هم تعهدی بکنی که در رابطه با اون چیزی که به نفع ماها هست اقدام مناسب بکنی، که انهو مثل یک مسمن و سمنی اینجا هست. از ناحیه ولی امر همون اقدام به اموری که امنیت و مدیریت اداره درست جامعه رو تامین میکنه او میپردازد و این هم خودشو در اختیار بیذاره. از این جهت خواستم بگیم مبایعه از همون بیع است و این معنی داره. و بالاخره حقیقت جریانی که بیعت رو تشکیل میده همین است که شخص بیاد به اون ولی امر بگه که آقا این کاری که شما میخواید انجام بدید، در موارد خاص حالا داریم میگیم کاری میخواید انجام بدید، از لاهی من آمادگی و حضور درست در این جریان و از شما هم بررسی کردن و به نحو درست به وظیفه خودتون در اینجا عمل کردن. این حالا از کلمه مبایعه هست، از کلمه بیع هست، خودمون معنای خرید و فروش طرفینی معناش باشه، به هر حال این قرار را بستن این حقیقت بیعته. حالا شما بگو که چون از بیع است پس باید معنای خرید و فروش طرفینی باشه، داد و ستد طرفینی باشه، یا بالاخره به این میگن بیعت. لغویین هم از کلماتشون همین استفاده میشه که آیا حتما این کلمه بیع حقیقت بیع توش هست مفهومن یا نیست، کلماتشون بعض جملاتش استفاده میشه که هست یا نیست، ولی اصل این که به این کار میگن بیعت و مبایعه این شکی درش نیست. اون وقت در قرآن شریف مواردی که ذکر شده میخوایم بهش توجه بکنیم که برای دو جهت، همین که از قرآن آیا استفاده میشد که در این موارد اولا بیعت بر چی بوده و ثانیا این بیعت در اون موردی که بوده لازم الانجام بوده که بیان مردم بیعت کنن یا نه، و بعد از این که بیعت هم کردن به خاطر بیعت یک تکلیفی به عهده‌شون آمده یا نه. اینو برای این جهات میخوام ببینیم، خصوصا این که با اون مطالبی که گذشت این دو سه روز قبل که ما گفتیم اصل ولایت امر برای پیامبر و ائمه معصومین منوط به بیعت نیست. آیا این که از آیات شریف استفاده میشه یه چیز غیر از اون چه که از قاعده عقلی و ادله وجوب اطاعت و ادله خاصی که در مورد حضرت امیر سلام الله علیه بود، آیا این غیر از اون چیزی ازش استفاده میشه یا نه؟ این مسائل رو میخوایم بررسی کنیم و یک بحثی به این گونه در مورد عرض کنم که کلمه بیعتی که یا مبایعی که در قرآن شریف آمده میخوایم داشته باشیم. عرض کنم که این مبایعه چهار مورد ظاهرا در قرآن شریف داره، دو تاش در سوره فتح. در سوره فتح در آیه 10 یا 11 و یکی هم در آیه 18 در آیه اول که همون آیه 10 یا 11 است، لقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می فرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم، و براشون الطافی رو مقدر کرد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اصابهم فتحا قریبا. خداوند راضی شد از مؤمنین وقتی که بیعت میکردن با تو زیر اون درخت. فعلم ما فی قلوبهم، اون چرا که در دل اینها بود خدا دانست، و چون آماده شدن که این کارو بکنن لابد فانزل السکینه علیهم، آرامش رو خداوند بر اینها حاکم کرد و اصابهم و ثواب و پاداش داد بهشون فتحا قریبا. این آیه دوم هست اینطور که من نوشتم، نه آیه اول. آیه اول قبل از اینه، این آیه 18 سوره عرض کنم که مبارکه فتح. حالا اصل این بیعت برای چی بوده؟ نمیخوام این رو من مفصل الان بحث کنم، ولی بالاخره اونچه که از روایات معتبر السند در ذیل آیه به عنوان بیان این که این بیعت در چه مورد و برای چی بوده و از کلمات مفسرین استفاده میشه این است که ظاهرا در سنه 6 هجری پیامبر بزرگوار تشریف بردن با جمع زیادی که شاید گفتن 10,000 نفر افراد عادی بودن و 400 تام اسب سوار، همه رفتن به سمت مکه به منظور این که عمره به جا بیارن. اون وقت اونجا که رفتند مردم کوفه، مردم مکه آمدن گفتن که نمیذاریم، چرا میخواید بیایید؟ کسانی رو فرستادن، پیامبرم فرمود بشون که من برای جنگ نیومدم، برای این اومدم که بالاخره همه میان از همه جا برای خانه خدا عمره به جا میارن، ما اومدیم عمره به جا بیاریم، قول میدم که ما بیاییم که دو روزی اعمال عمرمون رو به جا بیاریم و برگردیم. اینا به این حرف اکتفا نکردند و بالاخره اشخاصی از طرف مشرکین که همون قریش هم بودن بیشتر از مکه آمدن اینجا و از طرف پیامبر هم کسانی رفتن که اینا با هم صحبت بکنن و بالاخره بنابراین در بعضی از این نقل ها هست که حضرت مثلا خواستن کسی رو بفرستن که با قریش صحبت بکنه، به عمر گفتن، عمر گفت از من نمیاد، نمیدونم یه عضوی خورد، بعد بالاخره عمر گفت که عثمان رو شما بفرستید. عثمان با اینها بستگی داره، خب اینا از مهاجرین بودن دیگه که از مکه رفته بودن همراه پیامبر در مدینه، عثمان رو بفرستید. حضرت بالاخره عثمان رو فرستادند و رفت اونجا و یه مقدار هم طول کشید جریان کار او و دیر کرد، شایع کردند که عثمان رو کشتند در این جریان. بعد رو این حساب پیامبر تصمیم گرفت که با اینها درگیر بشه، با اینکه اول برای درگیری نبود. بعد از اینکه تصمیم گرفت، مردم رو دعوت کرد که ما میخوایم این کارو بکنیم، که اینو غلط کردن که عثمان رو کشتن. مردم آمدن برای این جهت که درگیریه به خاطر قتل عثمان از نایونها، این درگیری رو بعداً از طرف پیامبر به وجود بیارن. آمدن مردم، پیامبر دعوتشون کرد که بیایید، چجور چی میگید شما اینها؟ اومدن با پیغمبر بیعت کردن که اون کارو میکنیم. بعد اتفاقا، و این در زیر یک درختی بوده که همون لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره، شجره رضوانی، و این بیعت رو بیعت رضوان نامیدند. از خود جهت این بیعت انجام گرفت. بعد هم که عثمان آمد، معلوم شد که این شایعه بیجا بوده. اینطور در از جهت روایات و کلمات مفسرین استفاده میشه که این بیعت اینطور بیعتی بوده. خب این بیعت انجام گرفته و از این که مثلا از این آیه شریفه فرموده، در این آیه شریفه لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند رضایت دارد از مؤمنین وقتی که این اومدن بیعت کردند و انزل السکینه علیهم، معلوم شه کار ارزشمندی میدونه این رو. اما این که واجب باشه ازش در نمیاد، کار خوبی بود کردن. حالا این بیعت که کردن چه اثری برش مترتب هست؟ آیا وجوب تبعیت داره؟ باز این از آیه در نمیاد، فقط این کار خوبی بوده که انجام دادن. خب حالا این تقریبا این محصل اون چی که برای تفسیر و توضیح مراد از این آیه ذکر شده این هاست. خب حالا اگر که بسیار خوب همینطور بوده، حالا این بر فرضی که اینطور باشه، دلالت عرض میکنم، دلالت بر وجوب عمل به بیعت، یعنی وجوب اقدام به بیعت کردن و وجوب ترتیب اثر دادن آیات نداره. اما اصل حسن این رو که خداوند رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره هست. اما خب این بیعت برای چی بوده؟ برای اینکه اگر پیغمبر ولایت امر که داره اگر دستوری بده ما گوش میکنیم؟ نه، این نبوده. فقط برای این بود است که در این جریان که عثمان رو گفتن کشتند، آمادگی پیدا کنند برای اینکه تلافی کنند و باشون بجنگند. همینه. پس موضوعش اصلا بیعت بر اصل تبعیت از دستورات پیغمبر در همه جا نیست، بلکه در مورد خاصه. و دلالتی هم بر این که لازم بوده این بیعت انجام بگیره و یا بعد از اینکه انجام دادن وظیفه‌شون میشه بهش عمل بکنه، این هم دلالت نداره. اما کار مستحسن است. وقت روی این حساب این آیه شریفه، ولی اون که دلالت بر استحسان و خوب بودن این کار میکنه، اما اولا مربوط به اصل تبعیت کردن از دستورات پیامبر که ولی امر است نیست، یا دلالت بر این که ولایت امر نداره اگر اینها بیعت کنند نیست، بیعت نکنند نیست. لذا این آیه اولا در مورد خاص است، نه در اصل کلی جریانات که هر چه شما بگید ما گوش میکنیم، بلکه در مورد خاص است که اقدام به جنگ با مشرکینه، پیامبر هم مصلحت دونستن این بیعت بشه، اما نه دلالت دارد بر، نه ارتباط دارد به اصل بیعت کردن بر کلی دستوراتی از پیغمبر صادر میشه، نه دلالت بر وجوب این کار داره یا بعدش که انجام شد لازم است بهش عمل کنن، هیچ دلالت نداره. و خلاصه این که مفاد این آیه شریفه با این توضیحاتی که عرض کردم چیزی برخلاف اون قواعد کلی که گفتیم نیست. این آیه البته توی کلمات مفسرین شاید توی روایاتی که اینجا ذکر شده هست که مردم اومدند و از طرف مشرکین گفتن که اگر شما بخواید امسال بیادین چیز رو بیعت عمرتون رو انجام بدید بر ما سرشکستگی میشه به این اعراب، و میگن که این پیامبر اسلام، پیامبر این شخص از برخلاف نظر عرب و مشرکین در خود در خود مکه قیام کرد و بعد رفت مدینه و حالا با دسته و عده آمده، عرب هم نتونستن جلوش بگیرن، فلذا شما منصرف بشید. و بعدا هم منصرف شدن، پیامبر منتها شرط کردن، به شرطی که یه قرار دادی بستن اینجا، شرطی که سال دیگه بتوننشون تشریف بیارند و با مردم 3 روز هم در مکه باشند، و باز قرار دادی بستن که اگر از مسلمان هایی که در مکه هستن میخوان اظهار اسلام خودشون بکنن مزاحمشون نشند، و یه قراردادهای عهدی بینشون برقرار شد. به هر حال این روایت عرض کنم که دلالت بر یه چیزی برخلاف اون چرا که از روایات قبل و آیات استفاده کردیم نداره. این یه مورد از بیعت. آیه اول که همون آیه 18 است به اصطلاح. شما عرض کنم که آیه دوم همین در سوره انا فتحنا هست که این از نظر رقم همون که عرض کردم دهمین آیه است. آیه شریفه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن اینا با خدا بیعت میکنن. این البته احترام قائل شدن برای مقام پیامبر است و ارزش دادن به این بیعت که بیعت با تو در واقع بیعت با خداست، چون تو خود از پیش خود چیزی نمیخوای و این تکریمی است از ناحیه خداوند نسبت به پیامبر. ید الله فوق ایدیهم، لابد این به این ملاحظه است که این بیعت کردن با دست دادن بوده، از این دست خدا بالای دست ایناست، یعنی مورد توجه هست این دست اینا، دستی است که خواست خدا همراهشه. فمن نکسا، بعد از اینکه بیعت کردن، این بیعت اینقدر ارزش داره، فمن نکسا فانما ینکس علی نفسه، کسی که نقض کند این بیعت را، این نقض کرده است بر خودش، یعنی نقض بیعت کار ناروایی. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، هر کس وفا کند به اون چی که معاهده است بسته است روی او با خدا، فسیعطیه اجرا عظیما. این ارزش بیعت رو ذکر میکنه و گفتم که این آیه بعد از اون آیه 18 هم نازل شده. او بیعت کردند، خداوند فرموده راضی هستیم از اینها. اینجا می‌فرماید که کسانی که بیعت می‌کنند بیعتشون بیعت با خداست، و اگر کسی عرض بکنم که ید الله فوق ایدیهم و نقض بکنه، نقضش به خودش برمیگرده اشکالاتش، و اگر وفا هم بکند فسیعطیه اجرا و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. خب اینم ارزش بیعت رو ذکر می‌کنه. باز این همون بیعته، بیعت جدیدی که راجع به مطلب جدید باشه نیست، بلکه اهمیت و ارزشی برای اون بیعت بوده، این آیه بهش او توجه داره. باز همون حرفا اینجا هم میاد که بیعت برای اصل تبعیت از دستورات پیامبر به طور کلی نیست، بلکه در مورد خاصه، و دلالت هم ندارد بر این که بر اونا واجب است میان بیعت بکنن، اقدام به بیعت واجبه، بلکه بیعتی انجام گرفته، خداوند ارزش این بیعت را، خیال نکنید بیعت اشخاص است با اشخاص، بلکه کسانی که بیعت با تو میکنند یبایعون الله ید الله فوق ایدیه، دلالت بر این هم داره، ارزشش رو میرسونه. و اما این که واجب باشه این دلالت ندارم، کار مستحسن ایست، اینقدر ارزش دارد که بیعت با تو مثل بیعت با خداست. ممکن است که مستحسن باشه فقط، نه در حد وجوب، دلالت بر اینم نداره. اما این که حالا بالاخره اگر بیعت کردند این بیعت ترتیب اثر دادن برش لازم است یا نه، ممکن است این آیه اشاره به این جهت داشته باشه. و از نظر قواعد کلی هم چه بسا بتوانیم دلیل اقامه کنیم که ترتیب اثر بر بیعت واجبه. چرا؟ به خاطر این که بالاخره بیعت کردن به همین ترتیبی که معنا کردم یه معاهده است بین دو طرف که ولی امر از یک طرفه و مردم از طرف دیگر هستن، برقرار میشه و علل قاعده جزء مصادیق عقود میشه از طرفین. به همین ترتیب که عرض کردم، من که بیعت میکنم تعهد میکنم که خودم را و امکانات خودم را در اختیار شما که ولی امریست قرار بدیم، شما هم میگی خیلی ممنون، منم کوتاهی نمی کنم در اون چه که وظیفه‌ام هست. دو تا قرارداد به هم پیوسته است، همه عقود همینطوره. منتها ما عقود را که یه وقت روی اموال بسته میشه که من جنسم رو به شما واگذار میکنم در مقابل اینکه پول شما مال من باشه یا جنس دیگر از شما مال من باشه، یه وقت هم قرارداد و کار بسته میشه. خب اینجا اون سریه که از ناحیه من تسلیم در مقابل تصمیم شما و از ناحیه شما هم مراقبت کردن بر اون چی که باید مراقبت بکنی. این طور قرارداد که واسه تو جزء عقود میشه و دلیلی که فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل میشه و بنابراین هم تکلیفی برای من بیعت کننده پیش میاد که به این حرفم عمل کنم، برای ولی امری هم که با من بیعت کرده او هم موظف است به حرفش گوش بکنه، به حرفش عمل کنه. این عموم اوفو بالعقود بعید نیست بگیم که اینجا رو شامل میشه و وجوب تعهد طرفین به عمل به اون عهدی که با هم بستند لازمه. از این آیه شریف هم بعید نیست استفاده این جهت بشه. اصل استحسانش که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم که صریحه. فمن نکس، کسی که نقض بکند این بیعت را، حرفی که زده که من هستم بهش عمل نکنه، فانما ينكس على نفسه، این ضررش به خودش متوجه میشه. این مذموم بودن نقص را استفاده میکنیم. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، هر کس که وفا کند به اون چیزی که معاهده کرده روی او با خدا، وقتی دست داد به پیغمبر برای این که این جنگ انجام بشه، حاضر بشه به همون که گفته عمل بکنه، این معاهده با پیغمبر است. ولی یبایعون الله ان الذین یبایعونک، انما یبایعون الله، با خدا پیمان بسته و کسی که وفا بکند به اون عهدی که با خدا کرده، فسنوتی اجر عظیم. این بعید نیست که هم اون نکسش را که ضرر نکس به خودش وارد میشه و اگر با این معاهده‌ای که بسته عمل بکنه ما هم بهش اجر میدیم، این خیلی مناسب با وجوبه. حالا شما نگید که حتما مستحسن باشه، ینکس علی نفسه نتایج ضررهای مادی اگر داشته باشه بهش متوجه میشه، اما که حتما خداوند عذابش میکنه ممکن است بگید نه. ولی بالاخره حالا بر فرضی هم که این جهتی که عرض کردم دلالت بر وجوب نداشته باشه، بر اصل مذمومیت نکس و نقض و مطلوبیت و محبوبیت عمل به عهد داشته باشه، این با اون عموم اوفو بالعقودی که عرض کردم بعید نیست بگیم که عمل به این واجبه. اما خب حالا عمل واجب باشه و به ترتیبی که بعضی آیون فرمودند و منم عرض کردم، بله تکلیفی به خاطر خود این پیمان بستن به عهده پیمان بندنده عرض کنم که به عهده او میاد و بر پیامبر هم تکلیفی میاد که اوفو بالعقوده و مانعی ندارد که از دو جهت دو تا تکلیف است، اصل انه ولی الامر و اصل و این خصوصیت پیمانی که اینجا بستن دو تا وجوب هم برش باشه چمانی نداره. اما خب از نظر موردی باز همونطوری که در آیه اول عرض کردم، از نظر موردی نه دلالت دارد بر این که این لازم است این کار بشه و نه در مورد تبعیه در کل موارد در مورد خاص است که جنگیدن با مشرکین مکه است به خاطر اینکه عثمان را شایع کردن کشتن، این مورد خاص است و بر فرضم واجب باشد، واجب شه دلیل نداریم بر وجوبش که اقدام بهش واجب باشه. بعد از اینکه عرض کنم بیعت کردن، تبعیت از این قولی که دادن و عمل به این قول لازم باشه، خب لازم باشه، وجوب جدیدی هم میاد، به جای لطمه نمیزنه. حرفای قبلمون با این آیه هم که توضیح دادم در چه موردی بوده به هم نمیخوره. این دو مورد. مورد سوم، آیه سومی که در این رابطه داریم، آیه است که در اواخر سوره چیز ممتحنه به نظرم باشه، بله، آیه است که در اواخر سوره هست و این آیه برخلاف اون دو آیه قبل، اون دو آیه قبل مربوط به سال ششم بوده که بالاخره منتهی شد به اینکه پیغمبر از عمر کردن منصرف بشه، همون حیواناتی که تقلید و اشعار کرده بودن همراه خودشون آوردن در همون قسمت هنوز نرفته و عمر و عمر جانه ورده کشتند و برگشتند، بنا شد سال بعد بره. حالا یا سال بعد رفتن نرفتن به اون کار نداریم، بالاخره بعد از اینکه پیامبر بزرگوار در سال نهم هجری ظاهرن مشرف شدن مکه و مکه رو فتح کردن، که اون هم داستانی داره، نمیخوایم اون رو فعلا اینجا بحث بکنیم، مکه رو فتح کردن، مردم مکه آمدن با پیغمبر بیعت کردن، مردان مکی، بعد زنها موندن، زنها هم که ایمان آورده بودن گفتن ما هم میخوایم با پیغمبر بیعت بکنیم. وقت آیه‌ای در اواخر سوره ممتحنه است که جریان این بیعت رو به عنوان مبایعه ذکر میکنه. حالا ببینیم این آیه بیعت بر چی بوده و دلالت بر خلاف اون چرا که قبلا استفاده کردیم داره یا نداره. آیه شریفه که در اواخر در آخر شاید آیه آخر نباشه، شاید یه آیه باخر مونده است، آیه شریفه این طور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وقتی که زنهای با ایمان آمدند سراغ تو، يبايعنك که بیعت بکنن میکنن با تو، برای چی؟ اینجا دیگه خود آیه مشخص کرده که بیعت برای چی بوده، مثل اون نیست که بگیم که از روایات و تفسیر استفاده کنیم در مقابل جنگیدن با کفار قریش بوده. يبايعنك الا ان لا یشرکن بالله شیئا، بر این که شریک برای خدا نیارن، ولا یسرقن دزدی نه، ولا یزنی نه، ولا یقتلن اولادهن نه، بچه هاشون نکشند، که شاید اشاره باشد به اون رسمی که عرب ها داشتن که خصوصا دخترها رو میکشتن، ولا یقتلن اولادهن نه، ولا یعتین به بهتان یفترینهو بین ایدیهن و ارجلهن، یک بهتانی که مرتکب او بشن و به دروغ در بین ایدیهن و ارجلهن این کارو نکنن، که شاید منظور این باشد که اگر زن کسی هستن با دیگری هم بستن نشن و از او حامله بشن، بین ایدیهن و ارجلهن این کار خلاف رو هم نکنن، ولا یعصین کفی معروف در کارهای درست هم با تو معصیت نکنند با تو و حرف تو رو گوش کنند، اگر اینا اومدن یبایعنک فبایعهن، شما هم بیعت بکن با این زنها، و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. خب این بیعت بر این بوده. حالا بیعت چی بر این بوده؟ ببینید بسیاری از این مطالبی که ذکر شد تکالیف الهی است که بر اونها واجب بود انجام بدن، مربوط به این که ما از پیغمبر گوش میکنیم نیست، یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، شریک نیارن بر خدا، نه چون تو دستور میدی، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یأتین به بهتان یفترین او بین ایدیهن و ارجلهن، اینا که نیست، هستن همون وظایف الهی است. چون اومدن گفتن ما دستوراتی راهی که انه تو آوردی از طرف خداوند، چه در اعتقادات چه در اعمال درستون، یا اونی که گفتی نکن، خدا گفته نکن، لا یزنین، گوش میکنیم. خب این که بیعت در این هست، اما این بیعت مربوط به این که به حرف شما چون دستوری میدی گوش میکنیم نیست، این پیمان بستن است که ما به وظایف الهیمون چه واجب چه حرام توجه داریم. ولا یعصینک فی معروف، و در کارهای معروف معصیت نکنه نسبت به تو. ولا یعصینک فی معروف، این ممکن است کسی بگه که خب لا یعصینک یعنی معصیت نکنن نسبت به تو در کارهای معروف، یعنی دستورات رو که تو میدی اگر معروف باشه، که قطعا معروف و شناخته شده است، عرض کنم که معصیت با تو نکنم. این آخری رو ممکن است کسی بگه که این بیعت بر اطاعت از توست، ولا یعصینک فی معروف. ولی اون قسمت اول که پیداست که مربوط به پیامبر نیست که لا یشرک نه، چون پیغمبر میگه مشرک نشید، نه، و یا گناه های دیگر رو نکنید، اونجا دستورات الهی رو عمل کردن است. پس اون قبلیاش که مربوط به اطاعت از پیغمبر نیست بلکه اطاعت از خداست، اونتا اینا میان پیمان بدن که ما آدم های درست درمونی هستیم، و حضرت میفرماید بسیار خوب با این هم بیعت بکن، استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. اما لا یعصینک فی معروف، این یعنی کارهای درستی رو که شما میفرمایید برخلاف خواسته شما عمل نمی کنند، نه چیزی که شما دستور میدید به عنوان خودت. کار درستی را که شما میفرمایید انجام بشه، اینها مخالفت نکنن. حتی مواردی که مثلا اگر شما میفرمایید که باید خمس داد، لا یعصینک فی معروف، نماز باید خوند، لا یعصینک فی معروف، همه این کارهایی رو دستوراتی رو که خود پیغمبرم میده میگیره، منتها به خاطر لا یعصینک حساب این که پیغمبر فرموده بر این حساب باز کرده آیه شریفه. اما این که آیا این از نظر موردی ممکن است که مربوط به دستورات پیغمبر هم باشه، البته غیره رو هم شامل میشه، اما اگر شما دستور دادید که فرض کنید که زنها با حجاب باشن بیان تو کوچه، یا اصلا نیان در خیابون ظاهر نشن، اینا رو لا یعصینک، یا مثلا فرض کنید که در نماز جمعه که خونده میشه اونا حضور پیدا نکنن یا حضور پیدا بکنن، اینا رو همه رو شامل میشه. انصافا نمیتونیم بگیم که اینا رو اصلا شامل نمیشه، یه وقت بگیم اختصاص به اینها داره، نه، اما لا یعصینک که خواست پیغمبر رو در میان آورده، معصیت بکنن تو را، اینا تعهد کنند که معصیت تو را نکنند، فبایعهن، معصیت هم همونطور که در اطاعت عرض کردم برای شخصی که دستور میده حساب باز کرده، وقت این دلالت میکند در این که اینها نسبت به این جهت پیمان بستند. پس چه بسا ممکن است گفته بشود که این پیمانی است که اگرم نبندند وظیفه مندند بهش عمل بکنند. گفتیم چون ولی امر از پیغمبر ای دستور داد، ولی هم دستور باید بهش عمل کنند. اما خب این مورد هست، اما حالا اگر اینها این پیمان رو بستند طبق بیعتشون عمل میکنند و باید عمل کنند، باید عمل بکنندش به همون دلیل عفو بالعقود، ولی اگر عمل نکنند یا اگر این پیمان رو نبندند برشون لازم نیست به دستور پیغمبر عمل کنند، این دلالت نداره. میفرماید که اگر اومدن گفتن ما به دستورات تو عمل میکنیم باشون بیعت کنید، اما اگر این بیعت رو نکنند لزوم تبعیت نداره. حرفایی که دروتر میگفتیم، این از آیه در نمیاد. این در میاد که اگر آمدن اینها گفتن که ما به دستورات تو هرچی بفرمایی عمل میکنیم، باشون بیعت کن. اینم ارزش داره، ولو به خاطر همین که عرض کردم تا حالا که چون پیمان بستن برشون لازم میشه، لزوم عمل به پیمانشون هست. اما اگر که اینها پیمان با پیغمبر نبندند، به دستورات پیغمبر میتونن عمل نکنن، این توش نیست. ما اینو میخواستیم بگیم که لزوم عمل به دستورات پیغمبر مشروط باشد به بیعت، مشروطیت ازش در نمیاد. اما اینا اومدن گفتن آقا ما آدمای هستیم که خیلی خوب هر چی شما بفرمایدش عمل میکنیم، به هیچ از شما نسبت به شما معصیت نمیکنیم، بسیار خوب. این اثر هم دارد که وقتی این پیمان رو بستن وجوب وفا به عقد بر اونها هم هست. اما این که منوط باشد وجوب عمل به دستورات پیغمبر بر این پیمان که اگر این پیمان رو نبندن وجوب عمل به اون نیست، از این آیه در نمیاد. پس بنابراین علی خلاصه حرفی که از در این سه آیه که مسلماً مبایعه به معنای همون پیمان بستن با، اما منافات ندارد که به خاطر بیعت همینطور که نتیجه عرض همینو هم عرض کنم، نتیجه مطلب این است که اشتراط وجوب اطاعت از پیامبر به پیمان بستن از این آیه در نمیاد. اما فقط میمونه خب فایده داره نداره. مانعی ندارد فایده هم داشته باشه که همونطوری که عرض کردم به خاطر پیمان بستن وجوب اطاعت داره برشون. اگر هم نمیبستن وجوب اطاعت داشت، اما نه از باب بیعت، از باب اینکه ولی امر وقتی چیزی رو فرمود باید بر او بهش عمل کنن، نه چون خودش گفته عمل میکنم. اما بعد از اینکه عرض کردم به مقتضای اوفو بالعقود قراردادی که میبندن برشون واجب العمل است، این از آیه شریفه نتیجتاً بر اساس اوفو بالعقود و بر اساس اینکه پیمان بستن برای این است که خودشون بهش عمل بکنند و این مستحسن است عند الله، این استحسانی که از آیه استفاده میشه و وجوب عملی که از اوفو بالعقود استفاده میشه اقتضا میکند که بر این پیمانشون این اثر که لزوم عمل به این هست به خاطر پیمان استفاده، این فایده رو داره. این چیزی تازهیه صرف نظر از این که اوف چیز اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونم اگر نباشه این به خاطر پیمانی که بستن، اصل پیمان بستن مستحزن است، مخصوصا با ان الذين يؤمنون بالله الله گفتیم اصلش مستحزن است. و بعد از این که عمل، بعد از این که پیمان بسته شد لزوم عمل داره، این اثرشه، لزوم عمل داره، بنابراین کار لغوی هم نیست. اما دلالت بکند که اگر اینها پیمان نبندند به دستور پیغمبر لازم نیست عمل بکنند، دلالت نداره. فقط شما میفرمایید لغو میشه، لغویت هم نه، کار مستحسنی باشد که ترتب اثر وجوب عمل علیه هم برش باشه از لغویت در میاد. بنابراین این سه تا آیه‌ای که خوندیم این دلالت بر مسائل خلافی حرف گذاشتن نداریم. مورد چهارم آیه است که در سوره توبه یا توبه ظاهرا باشه، در اونجا هست که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، آخرش فاستبشروا بیعتکم الذی بایعتم به، اون بایعتم رو هم قسم بگن بیعته که این میمونه ان شاء الله بعدا دنبال میکنیم. ان شاء الله علی محمد و آله.